بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وبالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون عرائزمون پیرامون بحث توکل بود و شب گذشته هم خدمتون بیان کردم که آیاتی از سوره یوسف می تواند مناسبت با بحث ما داشته باشه. در جلسه قبل بخشی از این آیات رو خدمتتون خوندم و در این جلسه هم بخشی دیگر از آیات رو از آیات 67 و سپس 83 به بعد رو بعضی از آیات این سوره رو تلاوت میکنم. بیشتر مایلم از نگاه بحث توکل آیات رو ملاحظه کنیم. از طرفی همین آیات مناسبت با حضرت بقیت الله ارواحنا فداه داره که اینها رو هم خودتون در ذهن شریفتون ملاحظه بکنید. اما لابلای عرایزم سعی میکنم اشاراتی به این نکات داشته باشم. در آیه 67 آیه ایست که حضرت یعقوب علیه السلام وقتی فرزندانش رو فرستاد نگران چشم زخم به فرزندانش بود. 10 نفر جوان با هم وارد می شدن، همه مربوط به یه خانواده. خب بعضی ممکنه در وجودشون نتوانن این نعمتهای الهی رو تحمل بکنن، بعضی از نظرشون تنگ جهت روحی، ضیق نظر دارن، لذا پدرشون گفت وقتی که وارد شهر اون پادشاه مصر میخواید بشید، نزدیک شهر که شدید متفرق بشید، چند تاتون از این در وارد بشید، چند تا برید از یه در دیگه، چند تا از در دیگه. یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. و ما اغنی عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت و عليه فليتوكل المتوكلون. به فرزندانش سفارش کرد که از درهای متعدد وارد بشید. در بحث توکل یه نکته ای رو که ما از این آیه میخواییم بهره بگیریم اینه که وقتی توکل میکنیم بر یک وکیل مقتدر، نباید بنشینیم و کوتاهی بکنیم، بگیم دیگه وکیل خود میداند و اون چه در اختیار ماست، در قدرت ماست، در حیطه فکر ماست، اینا رو بخوایم اعمال نکنیم. این غلطه. حضرت یعقوب علیه السلام در حالی که توکل به پروردگار میکنن، در این حال وظیفه ظاهری خودشون را عمل میکنن و اینجا وظیفه ظاهری اینه که به فرزندانشون سفارش میکنن رعایت نگاه دیگران رو به نعمتهایمون داشته باشید، از یه در وارد نشید، از دو تا سه تا دروازه وارد بشید که متوجه نشن شما 10 نفر عضو یک خانواده هستید. این درس برای همه ما هست که در توکل این نکات رو دقت بکنیم. توکل به خدای متعال اگر میکنیم، وظایف ظاهرمون رو هم باید انجام بده. این یک نکته است. یک مطلب دیگری هم در این آیه ملاحظه میکنیم که حضرت یعقوب علیه السلام میفرماد که من هیچ بلایی که مقدر از طرف پروردگار شده باشه برای شما نمیتونم از شما دفع بکنم. خب اینم یه نکته ایست. در بحث توکل نمیشه بگیم که وقتی توکل کردیم دیگه هیچ بلایی به ما نمیرسه. گاهی توکل میکنیم، در این حال تقدیر الهی نه یک بلایی به ما برسه. حالا اون بلا یا نتیجه گناه گذشته منه، باید کفاره بشه، پاک بشه، پاک شدنش و تکفیر او اینه که یک بلای جدیدی به من برس. در حالی که توکل به خدا کردم، اما مصلحت من شستشوی گناه همه، بنابراین یه بلایی بشم میرس. گایم نه، گناهی نکردم، اما ترقی من متوقف بر اینه که بلایی به من برسه و صبر بکنم. رسیدن بلا به من باعث رنجش منه، ناراحت میشم، مایل نیستم، اما بالاخره میگن گیاه رو باید تحت فشار قرار بدن تا روغن او در بیاد. ما گاهی باید روغنمون در بیاد، روغنهای ناخالصیمون تو این فشارهاست. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. انتظار نداشته باشیم اگه توکل کردیم دیگه هیچ مشکلی برامون پیش نیاد. حضرت یعقوب به بچه های خودش فرمود که از جانب پروردگار اگر بلایی حتمی شده، من نمیتونم برو از شما دفع بکنم. تو وکالت دقت داشته باشیم. توکل بر خدای متعال اگر کردیم، او قادر مطلقه، اما گاهی قطعی شده یه بلایی برسه. اونجاست که اهل بیت علیهم السلام هم رضایتشون به وقوع همان بلاست. باید اون بلا واقع شود. حالا هر چه شخص دعا میکنه، ذکر میگه، التماس دعا بین او میگه، صدقه میده، اون بلای قطعی دیگه باید برسه و نمیشه که با دعا و صدقه و التماس دعا گفتن و چله نشینی و امثال اینها بخواد تمام بلاها پشت سر هم هی دفع بشه. خب مصلحت الهی پس چی میشه؟ حداقل مردن انسان اگه بخواد دور بشه از ما و هیچ کس نمیره، همه هم راهشو یاد بگیرن، میگن صدقه و دعا دفع مردن میکنه، دفع بلا میکنه. خب که نمیشه، کسی نمیمیره که. بالاخره تقدیر الهی مصلحت بالاتری چیز دیگری است. خب اینجا حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش گفت که حالا که میرید از یه در نرید، از درهای متعدد برید. در این حال گفت اگه بلایی متوجه شما باشه من نمیتونم دفعش بکنم. این نشون میده که خود حضرت یعقوب علیه السلام اجمالا میدانسته که در حالی که مواظبت میکنه فرزندانش از درهای مختلف وارد میشن، اما مثل این که بناست یک بلای جدیدی غیر از فقدان یوسف حالا بهش برس. بله اون بلای جدید همین بود که بنیامین رو همراه خودشون آوردن، تو مرحله بعد بود و بنیامین رو جناب یوسف علیه السلام نزد خودش نگه داشت. مخفیانه بهش گفت من برادر شما هستم، من یوسفم. تا بنیامین او رو شناخت مدتی همدیگر رو در آغوش گرفتن، گریه میکردن، باورش نمی اومد. وضعیت یوسف علیه السلام گفت نمیخواد به برادرات بگویی جریان رو تا مرحله بعدی انشاءالله خدای متعال اسباب شناخت رو فراهم میکنه. خب دیگه داستان رو اجمالش رو بیان میکنم. حضرت یوسف علیه السلام در فکر یک نقشه ای بود که به تقدیر ظاهری حکم ظاهری این بشه که بنیامین رو پیش خودش نگه داره. اون یه قانونی بود در بین خود اهالی کنعان که اگر کسی سرقت میکرد مجازات او این بود که یک سال بایسته و کار بکند برای همون کسی که مالشو ازش سرقت کرده. جبرانش این بود، خود سارق رو عبدش میکردن، میگفتن یک سال وایسا بندگی رو بکن. حضرت یوسف علیه السلام اطلاع داشت از این قانون کنعان و از همین قانون استفاده کرد. به ظاهر اون پیمانه خودش رو در بار بنیامین گذاشت و با بنیامین قرارداد بستن مخفیانه، گفت هیچ نگران نباشی، ما یه همچی کاری میکنیم، برادرها فکر کنن شما سارقی، وقتی فکر کردن سارق هستی راضی میشن به این که یک سال اینجا وایسی خدمت من رو بکنی، ناچارن شما رو بگذرند و برن پیش پدرشون. این باعث میشه که پدر تو مرحله بعد از کنعان جدا میشه و مسافرت میکنه برای دیدن فرزندش خواهد آمد. در واقع حضرت یوسف علیه السلام خواست پدر و برادراشو همه رو وارد مصر بکنه و تو ضمن این وارد کردن خودش رو هم معرفی بکنه که اینا با معرفی بیان. خب بارهای گندم اینا رو بستند و مخفیانه پیمانه رو در بار بنیامین گذاشتند و یه مقدار که حرکت کردن مأمور اومد گفت پیمانه ملک نیست، چرا دزدی کردید؟ اینا خیلی ناراحت شدن، گفتن ما اهل خیانت نیستیم، ما از خانواده نیستیم اهل دزد باشیم. گفتن چرا بالاخره پیمانه نیست و میخواییم بارها رو یک بررسی بکنیم. تو بررسی کردن اول بار دیگران رو تجسس کردن که برادرها حساس نشون. یکی یکی بارها رو خالی میکردن، پیمانه نبود، برمیگردودن سر جاش. برادرها هم هی قیافه حق به جانبی میگرفتن، میگفتن ما که گفتیم نیامدیم اینجا برای سرقت نیامدیم. و آخرین بار رو اومدن بار بنیامین رو برگردن رو زمین و پیمانه رو پیدا کردن. گفتن پیمانه رو بنیامین چرا برداشته؟ خب اینجا دروغ هم نمیگفتن شما دزدی کردی، هم میگفتن پیمانه تو بار این پیدا شده. بعد گفتن خب مجازاتش چیه؟ گفتن طبق اون مجازاتی که تو کنعان مرسومه یک سال باید خود این شخص وایس خدمتگزاری بکنه. برادرها هرچه اصرار کردن گفتن این بنیامین مورد توجه پدر ماست، از ما قول اکید گرفته حتما برش گردونیم. گفتن نمیشه، ما نمیتونیم دیگری رو به جای او بگیریم. کسی که خطا کرده خودش باید مجازاتش رو ببینه. به دنبال این نکته وقتی قطعی شد که جناب بنیامین بماند برای مجازات، برادرها یک تهمتی زدن و گفتن اگر میبینی بنیامین الان سرقت میکنه، قبلنها یه برادری داشت به نام یوسف، اونم گاهی سرقت میکنه و اینو به خود یوسف داشتن میگفتن و یوسف هیچ نگفت، خیلی آقایی کرد. گفت عجب برادرای من دارم، اون از بچگی که مرا تو چاه انداختن به قصد کشتن، حالا هم باز دارن یک تهمت دیگری میزنن و میگن یوسف تو اون دوران کودکی که همراه ما بود سارق بود. این بنیامینم برادر همونه، از یه پدر و مادرن، چیز جدیدی نیست. اما هیچ نگفت یوسف. خب بچه ها اومدن پیش پدرشان و بنیامین رو نیاوردن، فقط یکی از این برادرها که بزرگتر بود گفت من اصلا بر نمیگردم پیش پدر، ما قول دادیم به پدرمون که حتما بنیامین رو همراه خودمون برگردونیم. گفت من بر نمیگردم. او ایستاد تو مصر و بعد هم روزهای بعد متوجه شد که بنیامین اصلا با جناب یوسف اینا همراه این طرف اون طرف، تازه خبرهای جدیدی رو متوجه شد. اما بقیه بچه های یعقوب اومدن پیش پدر و جریان رو تعریف کردن. حالا این بچه ها مورد اتهامن، قبلا یه خطای بزرگی مرتکب شدن، یوسف رو بردند و به دروغ گفتن گرگ رو خورده، و شاید حدود 40 سال بود که این دروغشون رو محکم تکرار میکردن، کتمان کرده بودن حقیقت رو. حالا مسئله دومی اتفاق افتاده که دیگه این در اختیارشون نبود، اما گفتارشون دیگه پذیرفته نمیشد. لذا وقتی اومدن پیش پدر، به پدر گفتن که وسأل القریه، داستانو که گفتن برو سوال از خود شهر بکن، از در و دیوار شهر بکن. همه فهمیدن که بنیامین سرقت کرده، ما فقط نمیگیم، که بعضی مفسرین گفتن اینجا وسأل اهل القریه است، در حالی که نه، وسأل القریه است. این به خاطر این بود که وقتی بچه ها به پدرشون گفتن برادرمون بنیامین سرقت کرد، و پدر نمیپذیرفت، گفت اینم یه دروغ دیگری است. برای قانع کردن او گفتن بیا از خود شهر مصر بپرس. یعنی اونقدر مسئله واضحه که از در و دیوار شهر میوارد این خبر، از هر کی میخواد بپرس. همه فهمیدن، همه دیدن بنیامین سرقت کرد. اینا فقط ما ادعا نمی کنیم، چرا قول ما رو نمی پذیری؟ ولیکن جناب یعقوب که زخم فراق یوسف بر دل او بود، روشو برگردان از این بچه های این چنینی. دو مرتبه یاد از یوسف کرد، حالا داغ جدیدش مال فرزندش بنیامین بود. قرآن می فرماد فتولا عنهم، روشو از اینا برگردون، و قال یا اسفا علی یوسف، گفت خدایا دلم پر شده از غصه در فراق یوسف، خیلی تأسف میخورم، غم من خیلی طولانی شو. فتولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف و بیوت عیناه من الحزن فهو کظیم، چشمانش سفید شد، نابینا شد از شدت غصه ای که میخورد در فراق یوسف، در حالی که غصه گلوی او رو گرفته بود. من شنیدم یکی از بزرگان گریه زیادی در فراق امام زمان کرده بودن، و دیگه اواخر به گونه شده بود نمیتونسته بودن از خانه بیرون بیان، گریهشون مستمر شده بود. و حضرت فرموده بودن، پیغام داده بودن براشو که دیگه رضایت ندارم برای من گریه بکنی. داده بودن این با جانش داره بازی میکنه، زندگی بهش تلخ داره میشه. و دیگه پیغام که آمده بود توانسته بود بازی مقدار به زندگی خودش ادامه بده. آدم داغ دیده وقتی داغ دوم و سوم و چهار و هرچه میبینه، یاد داغ اولو میکنه. یعنی کسی که فراق امام زمان علیه السلام دلشو تنگ کرده دیگه هر مشکل جدیدی براش پیش بیاد هی یاد همون فراق آقا رو میکنه. مصیبت سید الشهدا علیه السلام هم این چنینه، این که فرمودن ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی علیهما السلام، یعنی اگه داغ کربلا به دلتون خیلی شدید شده، امام رضا علیه السلام فرمان هر مصیبت دیگه که بهتون میرسه برای مصیبت جدم گریه بکنه. بله، آدم داغ دیده اینه. یه مادری رو در نظر بگیرید، جوانش کشته شده، سالهای سال دلش می سوزه، هر مصیبت جدیدی براش بیاید صحبت از اون فرزندش میکنه. حضرت یعقوب علیه السلام وقتی که دید بنیامین نیامده، این روشو از اینا برگردون و گفت یا اسفا علی یوسف. تو ضمن این جملات یه نکته‌ای وجود داره از باب توکل که داریم بحث میکنیم، این قسمت رو دقت کنید. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. بچه ها می گفتن بنیامین سرقت کرد، او رو نگه داشتن برای مجازات. پدر گفت نه، بلکه نفستون آرایش داد، زینت کرد براتون کاری را، من باید صبر جمیل کنم. دو نوع صبر داریم، اونایی که تو بلا صبر میکنن یه رقم متعارف مردمن، در حالی که صبر میکنن اما شکایت از روزگارم میکنن، اما یه عده‌ای بالاترن، در حالی که صبر میکنن هیچ شکایتی نمیکنن. امام صادق علیه السلام میفرمایند صبر جمیل اینه، صبر زیبا. تو توکل یادمون نره، وقتی توکل میکنیم صبر جمیل باید بکنیم. صبر جمیل اینه که حالا توکل به خدا کردیم، مصیبت رسیده بهمون، اما در حالی که توکل میکنیم تو مشکلاتی که قرار میگیریم خوب صبر میکنیم و هیچ نمیگیم، میگیم دیگه تقدیر الهی است. در فراق یوسف فاطمه هم باید همه صبر جمیل داشته باشیم. تو دعای ابو حمزه هم از خدا همین رو تقاضا میکردیم، صبر جمیل میخواستیم از خدای خود. خب این بخش هم از این آیات ملاحظه بکنیم میبینیم چقدر زیباست. خب یعقوب برای سفر بعدی بچه هاشو فرستاد، گفت برید مصر و به پادشاه مصر تقاضا کنی که دیگه مشکل رو حل بکنه. خب بچه ها اومدن، این بار که اومدن پیش پادشاه هنوز نمیشناختن یوسف رو. گفتن یا ایها العزیز، مسنا و اهل نور. ای عزیز مصر، به ما و اهل ما خیلی فشار و سختی وارد شده. و جئنا به بواعت مزجاه، با یه سرمایه اندکی هم اومدیم، یعنی چیزی نداشتیم برای خرید گندم بیاریم که تو تاریخ داره فقط یه کفش پاره‌ای داشتن تو زندگیشون، اینو آورده بودن. گفتن و جئنا به بواعت مزجا، ما با یه سرمایه اندکی اومدیم، منتها این سرمایه، این کفش پاره که معادل گندم نبود، چون معادل گندم نبود به یوسف گفتن که و تصدق علینا، گفتن صدقه به ما بده، تصدق کن بر ما، یعنی بلا عوض به ما کمک بکن. چون اگه کسی پول داره پولشو میده به مغازه داد جنسو میگیره دیگه، این تصدق نداره. اما وقتی نداره ناچاره که یک طرفه بگید که تصدق کن بر من. تو معاملات گاهی حق فسخ وجود داره. حق فسخ اینه، مثلا جنس معیوبه، خریده بعد متوجه میشد عیب داره، برمیگرده پیش مغازه‌دار میگه آه این عیب داره، مغازه‌دار میگه چشم، معامله فسخ میشه، جنسو برمیگردونه، پولشو میگیره. اما گاهی میشه که هیچ بهانه‌ای برای فسخ وجود نداره، در این حال مشتری منصرف شده. اینجا که حق نداره میاد به فروشنده میگه آقا خواهش میکنم، معامله قطعی است، اما خواهش میکنم بیا معامله به هم بزنیم، من هیچ مشکلی هم جنس نداره، من به پول احتیاج پیدا کردم، خواهش میکنم بیا معامله رو به هم بزنیم. اینجا که حق فسخ نیست اسمشو میگذارن اقاله، گفتگو میکنه. گاهی فروشنده لطف میکنه میگه خیلی خوب مشکلی نیست، تو اقاله اینه دیگه، یه گفتگوی میکنن، مشتری خواهش میکنه، فروشنده میگه اشکالی نداره، معامله رو به هم میزنن. ما گاهی در خانه خدا که میریم توبه میکنیم، گاهی میبینیم نه همچین حقی نداریم که خدا گناهمون رو عفومون بکنه، و ما معتقدیم هیچ وقت حق نداریم. چون امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه میفرمان اون کسی هم که توبه میکنه با تفضل الهی گناهش بخشوده میشه، تو دعای نهم صحیفه. اون وقت هم که توبه میکنه حق بخشش نداره، حقش کتک خوردنه، لذا میگن تفضل الهیست. تو دعای ابو حمزه چقدر میگفتید و عقل یا غفور و عثرتی، این عقل یعنی اقاله کن، این همینه. میگیم خدایا من حق ندارم، آم بیا اقاله بکن. از چی؟ از عثره، یعنی از لغزش های من. برادر یوسف اومدن لنگ کفش پاره ای رو آوردن، اما میبینن این معادل پول گندم که نیست که، لذا گفتن بضاعت مزجات آوردیم، سرمایه کم، اما بلا فاصله گفتن و تصدق علینا، چون دن برابری نمی کنه، گفتن تصدق کن بر ما و تصدق علینا. ان الله یجزی المتصدقین، خواستن یوسف رو تحریکش کنن به صدقه دادن، گفتن خدا پاداشتو میده، انتظار پاداش از ما نداشته باش، خدا پاداشتو کامل میده. خب اینا یه نکات ویژه‌ای بود تو این جهت. من همینجا یک اشاره ای کنم برای این خیریه مسجد سازان که عزیزان صحبت کردن، گفتم چشم چند جمله ای صحبت میکنن. تو مناطق محروم این خیریه مسجد سازان از زهرا سلام الله علیها دارن تو مناطق محروم مسجد میسازن، مناطقی که هیچ مسجد ندارن. ما الان چندین هزار منطقه داریم، روستاهای بعضیشان نسبتاً جمعیت زیاد، اما هنوز مسجد یه دونه هم ندارن و اینا محرومند از این معارف دین. و شما عزیزان بیاید اقدام بکنید. خیریه هم به خاطر اینکه دست مردم رو هم سهیم بکنه میگه نصف قیمت مسجد رو باید خود اهالی بدن و اون نصف قیمت قیمت زمینش، که زمینش رو خودتون خریداری بکنید بذارید در اختیار مسجد و یا اهدا بکنید یا اونش به اختیار خودشونه دیگه. دیگه اهالی زحمت میکشن زمین مناسب رو میدهن، خیریه هم بلا فاصله فقط ساختمان مسجد رو برپا میکنند و دیگه کار دینی درش آغاز میشه. در دو بخش بعضی مساجد که روستای کوچکتره متر کمتری، بعضیش متر بیشتری، دیگه اینا رو ریزش رو اینجا نمیخوام عرض بکنم، اما تقاضایی که از شما عزیزان دارم اینه هر کدامتون توانایی دارید برید یک مسجد دو مسجد هر چی میتونید برید اقدام بکنید. خودتون هم متکفل میشید، پول نمیخواد پرداخت بکنید و برید سر کارتون، نه، خود خیریه واسطه این کارم هست. حضرت آیت الله فقیهی دام ظله ایشون واقعا از قبل از انقلاب من میدانستم و میدیدم کارهای ایشون رو تو مناطق محروم میرفتن و هنوزم این کارو دارن ادامه میدن. تقریبا تو کل ایران بی نظیر هم هستن، یعنی روحانی دومی مثل ایشون من ندیده که اینطور فعال تو این مناطق محروم شهر کرد و اطراف او و بلداجی و لردگون و یاسوج و تا بره تا شیراز، تقریبا میگم هرچه مسجد و حمام و مدرسه و اینا هست ایشون ساختن. یعنی از حدود 40 سال پیش که ایشون رفتن از نجف که اومدن دیگه تو این مناطق خیلی عمرشون رو گذروندن، مردم میشناسن ایشون رو، بی سر و صدا هم کار میکنن، کسی زیاد اطلاع نداره، اما من گاهی سفرها باشون بودم دیدم از نزدیک. توی سفری که باشون بودیم 10 تا روستا رو توی سفر دهه عاشورا دم 10 تا روستا رو رفتن پی مسجدش رو ریختن، یکی که وای میسن تو روستا مردم صدا میزدن. اول انقلابم بود زمین رو از مردم میگفتن بلافاصله گچش رو میریختن میرفتن تو فرمانداری آجر و آهن و ایناش رو همه هم کردن میادن میریختن رو زمین، به مردم میگفتن بیاد وایسید بسوز، خودشون قبله و ایناش رو تعیین میکردن میرفتن روستای دوم سوم چهار. توی دهه 10 تا مسجد ایشون به پا کرد که تو نوبت بعدی یکی از روحانی و فرستادن گفتن برو ببین مساجد به کجا رسید. حالا هم خیلی خوب دارن زحمت میکشن. یه عزیز اومد به ما یه خانه ای رو داد و گفت تو کار خیر میخواست مسجد بشه، من چند تا کار خیر رو بهش پیشنهاد دادم همین مسجد رو پسندید. تو کار خیر دیگه هم خیلی از تو بالاخره ما تو کارهای مختلف داریم صحبت میکنیم، کار دینی هست، کار مسجد سازی هست، کار ترویج قرآن و مفاتح اینا هست، کار آزاد کردن زندانیان هست، بس نسخه بیمار تو مسائل مختلف دیگه هرچی بشه خیری میان. حالا این بنده خدا خانه ای که داد خودش گفت میخوام صرف مسجد بشه، ما به ذهنم رسید که 14 تا مسجد به این شکل از منزلی که این بنده خدا داد اسامشم از پیامبر شروع کردیم تا امام زمان علیه السلام. گفتم 14 تا مسجد انشاءالله تا صدها سال این مساجد توش عبادت میشه این بنده خدا سهیمه تو ثواب تمام این هاست. اینا زرنگی شخصه که از مالش چنین خدمتی رو میکنه و یه مسجد برپا میشه. من خواهش میکنم عزیزان هر کدامتون توانایی مالی دارید بیاد یک مسجد، دو مسجد، امشب گفتن عزیزی دو مسجد رو تقبل کردن، خدا خیرشون بده. حالا بین 50 میلیون تا 70 میلیون مساجدی که میخواد ساخته بشه معمولا مبلغش هم اینطوری است. خودتونم برید نظارت بکنید، اصلا پیگیری بکنید ببینید کدوم منطقه رو، یا خودتون صلاح میدونید در این روستا نباشه، روستای دیگه رو میبینید اونجا جمعیتش بیشتره، مصلحت بیشتره، یا حالا اینش با خودتون نظارت بکنید. اون خیریه فقط واسطه است که دست شما رو میذاره تو کار ثواب. و من خواهشم میکنم دوستانی که حالا تو کار خیریه هم هستن اگر میتونن هم تو بین برادران هم خواهران یه گشتی هم بزنن که افراد حالا کمک های موردی هم میخوان بکنن کمک بکنن. اما اونایی که وضع مالتون خوبه بیاید چند تا مسجد رو برید احیا بکنید. همین بیرون تو همین جلوی درب خانه یه دکه زدن، برید صحبت بکنید. یا اگر خیری رو میشناسید، گاهی بعض افراد وضع مالش خوبه نمیدونن چه بکنن، صدا بزنید بیان خدمت بکنن. و کارای خیر زیادی این زندانیایی که آزاد میشد و 3 سال پیش با شب احیا یه مرتبه به دلم افتاد، برای اولین بار بود مطرح میکردیم، شب احیا بود، یه مرتبه به ذهنم رسید گفتم یه کار خیرم اینه بیاد چند تا زندانیا رو آزاد بکنید تا خداوند ما را از آتش جهنم نجات بده. جالب بود اون سال که ما این صحبت کردیم یکی از مسئولین زندانات به ما ایراد میگرفت که شما اسامی زندانی ها رو از کجا پیدا کردی که مثلا میخوای اینا رو آزاد بکنی. من دیدم عوضی که ایشون بیاد از مردم تشکر بکنه، از ما تشکر کنه، تازه داره میگه که اسم اینا رو کی لو داده. ما هم به یه مسئول بالاتر گفتم ایشون رو ورش دار از این مسئولیت. گفت چطور شده؟ گفتم ایشون به درد این کار نمیخوره که تا 10 سال دیگه هم ایشون تو این مسئولیت باشه هیچ زندانی که آزاد نمیشه هیچ زندان هم سال به سال اضافه میشه. اینه ورش داره، ایشون عرضه این کار رو نداره. اگه عرضه داشت راه میفتاد تو احیاهای مختلف تذکر میداد، از روحانیون تقاضا میکرد. وقتی اینو گفتیم تازه اینا متوجه شدن که این یه باب خیریست. هیچی از 2 سال پیش مارمزون که شد یهو دیدیم که خودشون یه برنامه شروع شد و مارمزون دارم های مارمزون گذاشت صدا سیما هم دارم اومد جلو و اما سنت حسنش مال همون 3 سال پیش بود که اون مردمی که پول دادن اولین بار این سنت های حسنه خیلی مهمه. و بعد که راه افتاد خیلی زندانی آزاد شدن، کسانی که گاهی با 3 میلیون 2 میلیون زندان رفته و پول نداشت، زن و بچه‌ش هم بیرون به مشکلاتی. خب بعضی نمیدارم، میگه من پول دارم نمیدونم، اطمینان ندارم کجا خرج کنم. ما میگم شما بیاید حرکت بکنید، اینقدر انسان کار خیر دور و برمون خیلی ریخته شده. و خواهشم اینه که خودتون بین خود و خدا یه تصمیمای خوبی بگیرید. انشاءالله خدا برکت بده به زندگیتون. من دعا میکنم هر کس چراغ خانه خدا رو امشب روشن کرد، یک مسجد ساخت، خدایا یک خانه بزرگ وسیع در بهشت کنار جوار محمد آل محمد علیه السلام به او عطا بفرما. خدایا کسانی که چشم مردم رو به خانه خدا روشن میکنن، چشمشون رو به جمال امام زمان علیه السلام روشن بگردن. خب حالا عرضم اینه، جناب یعقوب فرزندانش رو فرستاد، اما به فرزندانش گفت برید تجسس بکنید از یوسف و برادرش. بچه ها گفتن بابا دوره که نام یوسف رو میاری دیگه، چقدر حرف میزنه از یوسف، یوسف تمام شد دیگه، فقط بنیامینه. گفت یا بنی یذهبوا فتحسسوا عن یوسف و اخیه. گفت برید بررسی کنید، هم یوسف هم برادرش رو پیدا کنید، مایوس از رحمت الهی نباشید. و میخوام یه نکته ای رو باز اینجا در بحث توکل عرض بکنم که عزیزان وقتی توکل به خدا کردید تو هیچ حالی مایوس نباشید، تو هیچ حالی، ولو تمام راه ها براتون بسته است مایوس نباشید. اصلا روایت دارد اونجایی که مایوسید امیدوار باشید، چون گاهی وقتی من امیدوارم اگه دعای من مستجاب بشه بعد فکر میکنم دعای من بود. خدای متعال میگذاره تا من خوب مایوس بشم، بعد اون لطف رو در حقم میکنه. ما از این نمونه ها زیاد داریم. تو سوره طلاق میفرماد که کسی که توکل به خدا میکنه ما رزقش میدیم از رایی که فکر نمیکنه، و یرزق و من حیث و لا یحتسب. اینو برای چی میگه لا یحتسب؟ این دلیلش اینه که اگه از رایی که من فکر میکنم رزق من توسعه پیدا کنه، بعد میگم این مربوط به فعالیت خودم بود، رفتم تلاش کردم رزقم به دست آوردم. اما وقتی تمام راه بسته شده باشه، تلاشم و هر چی میکنم اینم خبری نیست، تا روزنه ای باز میشه میگم خدا کرد. اینه. پس بصیرت من کمه، خدای متعال میخواد به من بصیرت عطا بکنه، میگذارد تا خوب راه بسته بشه. فرمود وقتی ناامید هستید امیدوار به رحمت الهی باش. جایی که هیچ خبری نیست خبره. تو روایت داره حضرت موسی علیه السلام اون وقتی که هیچ امیدی نداشت که حالا به رسالت الهی مبعوث میشه، بره طرف فرعون. اون شب نیمه شب تو بیابان زن و بچهش همراهش بودن، چند تا بچه بود، خانمش هم آبستن بود، هوا هم سرد بود، جاده هم گم کردن، نصف شب هم بود، ببینید فشار خیلی بهش میاد تو بیابان، وحشت هم داشت یه وقت حیوان بهش حمله بکنه، هوا هم سرد بود، راه هم گم کرد، نمیدونست از کدوم بر بره. یک ته بیابان خیلی فاصله چندین کیلومتر یک آتشی رو ملاحظه کرد، اما خیلی عقب بود. ما میگیم مثلا چند فرسخ، 20 کیلومتر عقب داد. یه روشنایی به خانمش گفت شما با بچه ها همینجا بمون، من میرم هم یه مقدار آتش میارم تا گرم بشید، هم راهو سوال میکنم از کدوم طرف بریم. ببینید اصلا به یه نیت دیگری اومد، اما همچه اومد متوجه شد که اینجا کربلاست و یه مرتبه بهش خطاب شد که کفشاتو در بیار، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. این به یه نیت دیگه اومد، اما یه مرتبه خطاب شد نه اینجا سرزمین کربلاست، آتش هم آتش ولایت بود، اصلا آتش معمولی نبود. لذا وقتی برگشت با دست پر برگشت، نه دست پری که خودش نیت داشت. اینطوریه که یک شما دارید برای یک کار دیگه میرید، اصلا فکرش هم نمی کنید، بعد خدای متعال کار دیگه باتون میکنه. وقت میگید خدا خدا خدا، همیشه خداست. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین عاشق حیدر علی صلواتی که اهل خمینی شهر بودند، قبل از انقلاب فوت شدند، پدری داشتن از پدرشون نقل میکنند که نوشتن، خدا عاشق حیدر علی داستان پدرشون رو نقل میکنند. پدرشون خیلی ساله، سال 1365 قمری فوت شدند، حدود 72 سال پیش تقریبا میشه. میگن پدرم خیلی آدم متدین و پاکی بودن، عاشق محمد تقی، خیلی انسان وارسته و پاک. و این آخر عمرشون 35 روز مریض شدند و بعد فوت شده. تو مریضیشون وقتی افتادن تو بستر بیماری که منجر به فوتشون شد، خیلی گریه میکردن. اینا رو دقت کنید که تا وقتی سالمید تا میتونید خدمت بکنید، نگذارید لحظه های حساس از دست بره. بعد انسان میگه ای کاش چند تا کار خیر کرده بوده. نه، تو وقتی انسان اختیار داره ارزش داره کار خیر او. فرمودن عاشق حیدر علی که پدر من 35 روز تو بستر بیماری بودن و بعد فوت شدن. 10 روز مونده به فوتشان یه بار خیلی گریه میکردن، گریه گریه. خب دیگه دیدن گیر افتادن تو بستر بیماری، تو حال گریه خواب رفتند، یک خواب رحمانی صادقانه ای دیدند. تو خواب دیدند که یک عربی سوار بر اسب اومدن در خانه و پیاده شدند و وارد خانه شدند، اجازه اومدن داخل خانه، اومدن کنار بستر ایشون که تو بیداری هم تو بستر خوابیده بودن، اما حالا تو خواب دارد میبینند. دن یه عربی آمدن کنار بستر بیماریشو نشستن، دلجویی کردن از عاشق محمد تقی. عاشق محمد تقی، چرا انقدر گریه میکنی؟ عاشق محمد تقی گفت دلم از دنیا خیلی تنگ شده. آفرمودن دوستی که میخواد به دیدن دوستش بره با چشم گریان میره یا با لب خندان؟ یه فکری که گفت با لب خندان میره. آقا فرمودن پس عاشق محمد تقی چه اینقدر گریه میکنی؟ نکنه از مرگ میترسی؟ خب همینطور هم بوده قاعدتاً، اما اینا دلجوییه که این بیدار بشه و بگه نه، تو خواب گفت نه، من دیگه از مرگ هیچ نمیترسم. گفتم پس چرا گریه میکنه؟ گفت دلم میخواست یک خدمتی به شما میکردم، الان تو بستر بیماری افتادم نمیتونم، دلم میخواست یک خدمتی به شما میکردم. آفرمودن شما محمد تقی، آنچه کار خیر انجام دادی اینا به ما رسیده و اینا همه منظور نظر ماست، یعنی مورد توجه ماست، همش به ما رسیده. گفت آقا کجا؟ من شما را تا به حال ندیده بودم، کجا من به شما خدمت کردم؟ اولین بار دارم شما را میبینم. فهم نماشه محمد تقی، حیف باشد که ارباب وفا را نشناسی، ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی. اینو فرمودند، از خواب بیدار شد و دیگه خیلی خوشحال بود. اون 10 روز آخر رو دیگه اینطوری دلداری میکنن، دلجویی میکنن. انشاءالله همه عاقبت به خیر باشه. حیف باشد که تو ارباب وفا را نشناسی، حیف باشد که تو ارباب وفا را نشناسی، ما یار تو باشیم و تو ما را نشناسی. السلام عليك يا أبا عبد الله، امشب هم میخوام نام امام حسین علیه السلام رو ببرم، هم نام مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، اونایی که حاجت دارید خالصانه در هر جای مجلس که نشستید گریه کنید. آزاده ها در سن طفولیت بودن، وقتی وارد خانه شدن دیدن مادر خوابیدن، از فزه سوال کردن مادرمون کجای؟ فزه خیلی نگران بود که اگر حسنین متوجه شود مادرشون از دار دنیا رفتن ممکنه در مصیبت جان بده. گفت آزاده ها، مادرتون به خواب رفته، منظورش خواب قیامت بود. اما زاده ها گفتن در این ساعت لحظه ای نبود که مادرمون استراحت کنه، فکر میکنی ما خبر نداریم، ما الان در مسجد بودیم. منادی صدا زد، یتیمان فاطمه رو دریابیم. آزاده ها دویدن در داخل اتاق، امام حسن علیه السلام رو سینه مادر، امام حسین علیه السلام کف پای مادر رو به صورت می گذاشته، ای زدا می زدن، مادر با ما سخن بگوییم، کلمینی یا اما، قبل از اون که جان از بدنمون مفارقت کنه. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه می نویسند، گاهی می گفتند مادر سلام ما رو به جدمون پیامبر برسانی. آخه تازه جدشون از دار دنیا رفته بوده، اون زمان داغ جدشون مجددن تازه شد، می گفتن سلام ما رو به جدمون برزانید، و
بگویید بعد از رفتن شما ما دیگه یتیم شدیم. من نمیدانم، شاید حضرت زینب سلام الله علیها یک کناری داشتن این صحنه رو تماشا میکردن، چون دختر یه جور دیگری در مصیبت میسوزه، نمیتوانستن جلو بیایه. اما این صحنه ها در ذهن خواهر مون تا وقتی عاشورا شد، زمانی که آمدن کنار قتلگاه، خیره خیره به برادر نگاه می کرده. آیا شما برادر من حسینی؟ آیا شما به زر مادرم فاطمه ای؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات و سلام خودت رو بر پیامبر و اهل بیتشون نازل بفرما. خدایا رحمت ظاهری بارانت و غفران معنوی بر همه ما امشب و بر همه گذشتگانمون نازل بفرما. فرج مولایمون رو نزدیک فرما و ما را از یاران و مقربینش قرار بده. مملکت و نظام ما، رهبری معظم را در پناهش حفظ فرما. دشمنان را نابودشون گردان. این جمع را به همه حوائج شرعیه برسان. به کربلای معلا با معرفت برسان. زائرین کربلا را سالمن با اوطانشون برگردان. در این شب جمعه همه ما را از رحمت واسعه خودت و همه گذشتگانمون، امام امت، شهدا، همه رو بهره مند بفرما به جاه محمد.
اللهم صل علی محمد و آل